بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اصل چهار و دیگر از اون اصول این که اون چه در روایات در احوال قبر آمده است، همه این ادراکات و توجهات به احوال و واردات گوارا و ناگوار را روح با بدن مثالی خود در باطن این نشأه که باطن بدن طبیعی اوست داراست. پس بدن که در این نشأه احکام عالم طبیعت غلبه دارد و در آن نشأه احکام ماورای طبیعت، ظاهراً این در باید اینجا باشه. پس در بدن که احکام این نشأه، بله، پس بدون که بله بدن چی هرچی میخوام جور دارم الان تا الان دارم متوجه کلمه شدم. شما بدون داری؟ بدون بخونی ما. پس بدون که در این نشأه احکام عالم طبیعت غلبه دارد و در اون نشأه احکام ماورای طبیعت. بله ممنون. دست خط مبارک آقا رو دارم از یک کتاب مون تا دیگه اونجور وقتی که تطبیق کنیم عبارت ها رو اینا دنبالش نرفتم. حالا میتونیم از روزای بعد من دست خط رو بیارم، شما اینو داشته باشی، هر کجا گیر کردیم ببینیم چه خبره. خیلی خوب میشه این اصل آقا، بسیار اصل شریف. عزیزان، بزرگواران، خواهران عزیزی که تشریف فرما میشید به محفل، اینا مطالب آقا خیلی به ظاهر کتاب فارسی نوشته شده اما خیلی بنیه علمی قوی داره کتاب. اینا رو انشاءالله اگر به لطف الهی کتاب‌های روایی را، فلسفی را، اینها را با هم دیگر در کنار هم دیگر پیش بروید، اون وقت به این اصول برسید، میبینید که چقدر این اصول روی حساب پیاده شده. با این که خودشون هم در محضر مبارک حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه و درس و بحث شرح روایات داشتم، مرحوم آقای طباطبایی چند جلد بهار گویا بخش معاد اینها را جلسه شرح و تفسیر داشتن، خود متن روایات را در خدمت مرحوم آقای شعرانی رحمت الله علیه از اول تا آخر مجمل بیان را تشرف داشتن. همینجور اینای روایات زیر رو شده خیلی و راجع به معاد و قیامت و اینها خیلی حرف ها زیر رو شد تا این اصول تدوین بشه، تا این حرف ها درست پیش بیاد و این فرمایشات روی مبانی بسیار سنگین حکمت متعالیه هست و اصول شریف عرفانی حکمی پیاده شده که برزسندیم به نظر مبارکیشون برهان زبان قرآنه و عرفان هم تفسیر انفسی قرآن کریم هست، آیات و روایات هست و انشاءالله اگر با یک دید بسیار عمیق سطحی نباشه انشاءالله دست توسل به دامن ذیل ولایت اهل بیت علیهم السلام هم داشته باشه و از محضر اون بزرگان اون ذوات نوریه استدعای تشرف حقیقی به سر روایات را طلب بفرماید. انشاءالله اون اسرار روایات جلوه کنه بر انسان، آدم بفهمه که یه حجت الله در مقام گفتارش بیانش، منتها به یک زبانی صحبت فرمود که همگان بتونن کلام صاحب عصمت رو بفهمند، که هیچ کس از فرمایشات صاحب عصمت بی بهره نباشه، خلاصه یه جوری فرمایش پیاده بشه، به الفاظی عباراتی پیاده بشه که همه از الفاظ بهره داشته باشن، برای یه طیف خاص نباشه، برای یک صاحبان رشته خاص نباشه. ما اونجوری ولذا این حرفا در کتابهای علمی، کلامی، فلسفی اینها هم آمده، شرح و تفسیر شد. هر یک از این آقایان این رشته های علمی در علم کلام، بعضی ها در حکمت مشاق، در حکمت اشراق، در حکمت متعالیه، در صحف عرفانیه، اینا به مقدار مراتب یافته هایشون، فهمیده هایشون، به حقیقت رسیدنشون، هر کسی به یک نحوی اون حقیقت رو میخواد بیان بکنه. عمده اینه که انسان توانمند قوی علم و عمل میخواد که در این علوم قواسی بفرماید و اونی که سر قضیه هست اونها رو استخراج کنه، در بیاره، ببینه که چی میخوان بفرماید. الان این فرمایشات که بحث قبر و بدن و احوالی که در قبر پیش میاد، اینها به این نحو شریفی که داره تفسیر میشه روی مبانی حکمت متعالیه است. حقش این بود که الان مثلا یه چند جلد اسواری منظومه از اول تا آخری مثلا خونده بودیم، یه چند جلد اسوار را به دقت تیمی کردیم، حالا این حرفا پیش می آمد یه کمی مزهش بیشتر بود. در این که همین درس رو محضرتون ادامه بدیم یا ندیم، چون اصول خیلی سنگین میشه، یک کمی در تمجمج افتادم، تردید افتادیم که وقتی بر عزیزان سنگین نشه، مطالب حرفا درست هضم بشه و بتونیم که اون طوری که این آقایون میخواهن اونها رو پیاده کنیم و عزیزانم آمادگیشو داشته باشن که اون طور که حق مطلب هست بتونیم بهش نزدیک بشیم. یه وقتی خدای ناکرده اشتباه در فهم و اینها پیش نیاد که گرفتاری میشه و تبدیل میشه نعوذ بالله به گیرودارها، اختلافات. اینها میالان در خدمت عزیزان تمهید القواعد تشرف داشتیم، ملاحظه فرمودن حرف یک طایفه ای از صوفیه را که چقدر حرف تنزل یافته، حرف و غیر توحیدی. حالا راه افتاده در مسیر سیر سلوک صوفیگری، مثلا یک کمی دل داده یه چند مدتی چیزی تکونی خورده، بر او وحدت آنچنان غلبه کرده، اینجوری داره راجبه توحید حرف میزنه که باید موجب بدبینی خیلی ها بشه. حالا فرضم خودش یه چیزی چشیده هم باشه، اما چشیده ای هست که آدم ورزیده نیست، قوی نیست، مثل یه کسی که حالا رفته در یک شب طولانی ظلمانی در یه گوشه ای از یه رودخانه آبی خورده و میخواد به اندازه چشیدن این مقدار آبش در این دل تاریکی شب راجع به کل این رودخانه، صحرا، بیابان اینا بخواد نظردهی کنه و بتونه حرف بزنه. خب نمیشه آقا، درست تو هم چشیدی، مکاشفه داری، اما مکاشفت ای جان به لب آورده با سیر و سلوک یه چیزی چشیده و وحدت بر او غلبه کرده و از باب غلبه وحدت میگه آقا فقط یک خدا وجود داره و مطلقا همه هیچ از تو بود. یه چیزکی حالا چشیده مثلا اینجوری میکنه که بعد حالا یک دیوان این وحدت وجودی که تو داری میگی پس زمین چی آفتاب چی، یعنی پس اینا زمین خدا آفتاب خدا پس این خدا اونا، از این حرفو پیش آمده، اشکالات برای دیگران پیش میاد. چرا؟ برای اینکه اونی که به عنوان تصوف صوفیگری این حرف رو زده آدم قوی نبوده، حرف درست براش پیاده نشده و اگرم فرض مکاشفه‌ای هم براش رخ داده، ای حالا اینی که اهل مکاشفه هم که شده است بازم مراتب چقدر گوناگون. تازه به اختلاف امزجه خدا در قرآنش فرمود و تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعضهم، انبیا بعضی بر بعض دیگر تفضل دارن. اون که جناب موسای کلیم مشاهده می کند که یه پیغمبر دیگر در عصر او اون اندازه مشاهدات مثلا شاد نداشت. پیغمبران اولوالعزم در یک رتبه هم اونهایی که به مرتبه رسول رسیدن قوی تر از اون کسانی هستند که در مرتبه نبی هستند و باز اولوالعزم ها قوی تر از مثلا رسولن، باز او کسی که امام علل اطلاق یکتای نظام هستی هست او باز قوی تر از رسول و نبی و مثلا حتی چه بسا اولوالعزم باشه، امام صادق، امام امیرالمؤمنین، اینطور. حالا در مورد اهل بیت علیهم السلام این فرمایش رو خیلی آقایان نمیتونن مثلا که بین اهل بیت تفضل قائل بشن، این بر او تفضل داره اون بر اون آقا، برای امام امیرالمؤمنین یه جایگاه ویژه‌ای رو همه باز فرمودن، خود ائمه علیهم السلام هم باز کردن. حالا غرض اونها که تازه و صاحب عصمتن و مکاشفاتشون که دیگه مثل مکاشفه فلون عارف سرمحل نیست که فلون آقای مثلا ریاضت کشیده یه چارت و چله گرفته به جان کندن یه جرقی براش پیش آمده، اینجوری نیست که اون ازا شاع ان علم و علموز، اون به تعبیر شریف روایت کتاب العلم اصول کافی اون ازا شاع ان علم و علم و اونجوری جان داره که حالا او رو که نمیشه قیاس کنیم با این صوفیه مثلا دم دستی با یک عارفی غیر از صاحب عصمت که به تعبیر مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه فرمودن به این که اون ملکه عصمتی که صاحب عصمت داره تشبیه تنظیر مثل ملکه اجتهادی رو مجتهد داره. شاید اون آقای مسئله گویه پیر مرد در فلون روستا از بس که در طول عمر عبا به دوش گذاشته بود فقط همین بلد بود رساله رو بخونه مسئله بگه، شاید اون مسئله گو چندین برابر اون آقای مجتهدی که رسالهش رو ایشون داره میگه حفظ باشه اصلا، اما مگه اون ملکه اجتهاد را اون آقای مسئله گو داره؟ آقا خب باشه تمام رساله را حفظ حفظ، مثل این ضبط صوت هم و تمام صحبت‌های انسان رو حفظ شده، اما مگه میشه گفت او عالمه؟ مگه میشه گفت او فقیهه؟ مگه میشه گفت این نوار فیلسوف حکیمه؟ اما جناب‌عالی تحصیل کرده یه ملکه علم به کمال به دست آورده رو میگن عالم، میگن کاتب، میگوین سخی، میگوین چه قهر از اونایی که صاحب عصمتن رو که نمیشه آدم با غیر عصمت و قیاس کنه، اصلا به قیاس در نمیاد، ولو این که غیر معصوم از جنبه ظاهری دنیایی خیلی مثلا خدمات کرده، اونجا جلوی صاحب عصمت رو گرفتن، نگذاشتن، زندانی کردن، زود شهیدش کردن، محبوسش کردن، نشده. امام کاظم علیه السلام آثار وجودی نداره به اون صورت، اما فلون عالم ما، علامه حلی بزرگوار ما 400 جلد کتاب نوشته. آخه حالا میشه مثلا علامه حلی رو با امام موسی بن جعفر قیاس کنیم بگیم که اون آقا که اینقدر کتابی نداره، اینقدر حدیثی از ایشون به ما نرسیده، اما از این آقا 400 جلد کتاب به دست ما رسیده؟ مگه میشه اینا رو با هم نخیر. بالاخره این غیر معصوم اون صاحب عصمته، اون ملکه عصمتی که اون آقا داره، اون غیر از این حرفا هست. قرص این مطالب، این آقا خیلی حرفای سنگین. این آقایانم در علم کلام، در فلسفه، در حکمت مشاء، در حکمت اشراق، در حکمت متعالی، هر کدام به مقدار ظرفیت خودشون تونستن مقداری از حقایق را، اسرار را بفهمن. حالا مراتب محفوظ. کلام با حکمت مشاء جنگ نداره، حکمت مشاء با حکمت اشراق جنگ نداره، علم که با علم جنگ نمی کنه، و اون یکی هم با حکمت متعالیه جنگ نداره. اینا مراتب محفوظ. حالا آقای کلامی در این حد توانست عالم فهمی کنه، خدا رو بفهمه، وحدت فهمی کنه، کثرت فهمی کنه، در نحوه صدور کثرت از وحدت حرف بزنه، ای همین مقدار تونست قواسی کنه، اونقدر نتونست در عمق بره. فیلسوف مشاء کمی قوی تر تونسته مثلا فرض کمی جلوتر بره بعضی از جاها، حکمت متعالیه اشراق کمی باز قوی تر حرف رو پیاده کرده، همینجور حکمت متعالیه که دیگه خیلی حرف رو اوج داده. الان اینا فرمایشاتی که پیاده میشه روی مبانی حکمت متعالیه هست. باید آدم درست به مبانی او آشنایی پیدا بکنه آقا، بعد این حرفا اونجوری که دل میخواد پیاده بشه. چه اینکه خود مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمود اون چرا که نظر شخصی من هست در اسفار، اینها رو در لابلای مطالب هر فصلی، هر مطلبی، موضوعی عنوان میکنم، وگرنه روش ظاهری ما اینه که سعی میکنیم به روش حکمت رائج حرف بزنیم، که چون اذهان، افکار مقداری با اونها حشر داره و آگاهی داره، اگه بخواهیم که با اونها با اون راه نیاییم، یه کمی تا اون رو بالاترش بیاریم، یه تکون بهش بدیم، بعد حالا یه رمزی رو بهش القا کنیم، یه کدی رو بهش بدیم، بعد بگیم آقا جان خب حالا که تا اینجاشو آمدی تعالی و بالاتر، آقای حکیم مشاالا که تا اینجا آمدی جوهر را، عرض را، ماهیت و وجود را، علم را، چرا، جعل را، فلان را، یه کمی قدم رو بالاترم بگیر دیگه، همچون نیست تا اینجایی که تو آمده باشی دیگه نهایت حرف باشه، لطف بفرمایی کمی بالاتر بیا. به اون آقای متکلمم بگیم آقا جان شما هم زحمت کشیدی تا اینجا اینجوری توحید و کثرت و وحدت رو تونستی درست کنی، علت و معلول، اثر و مؤثر، اینا خوبه، سبب و مسبب، لطف بفرما حرف از این قوی تر هست، این مقدار آمدی همچین بگیم بده، نه موحد هستی، قرآن رو قبول داری، خدا پرستی، بهشتم میری انشاءالله و جناتون تجریم تحت الانهار رو بهت میدهن، اما بالاتر، یکمی قوی تر. حکمت متعالی خیلی سرپله بین حکمت و عرفان، و خیلی فلسفه و عرفان و قرآن را به هم آمیخته، که نوعا مرحوم جناب آخون فرمایشاتی رو که توی یک فصلی پیاده میکنه، بعد از پایان اون فصل میبینی که راجب او آیاتی را، روایاتی را پیش میکشه، از باب تطابق بین آیات و روایات با مسائل حکمی، وگرنه باید در مسائل اعتقادی میدونید دیگه با برهان باشه. الان یک کسی بگه آقا من به خاطر اینکه قرآن میخونم، مثلا به خاطر قرآن فرض خدا پرست هستم، اونجا تو رساله های عملیه همه آقایون مراجع تقلید فرمودن که اصلا در اصول عقاید تقلید نمیشه کرد، در اصول عقاید باید با دلیل، با حجت، با برهان خدا رو قبول داشته باشه. باشه حالا اکثری مردم که این اندازه نیستن، تقریبا اصول عقایدشون هم تقلیدی دیگه، حالا پدرشون بالاخره از کودکی به یک نحوی به پدر و مادرشون نماز میخوندن و بچه رو بالاخره داد زدن پسر دیگه تکلیف شد نماز بخونی، عالم خدا داری، این مقدار الان همین مقدار در مسلمونیمون پیش میری دیگه. خب خوبه، بد هم نیست، برای جان خدا هم که خیلی سختم نیست که همه رو ببره به بهشت. خب بفرمایی چش کل داری تشریف بفرمایی، فقط گناه که نشه از اون ور کارهای خوب و ثواب و اینا، همینایی که رساله های عملیه ما نوشتن که اینا موارد گناهه، اونها موارد واجباته، واجبات رو انجام بده، مستحبات رو تا میتونه انجام بده، مکروهات رو مرتکب نمیشه، مباحات رو هم دیگه اختیار داره، حرام رو مرتکب نشه بهشتش هم میبرن. حالا یا متکلم هست یا حکیم مشاء یا حکیم اشراق، هر کی هست، خلاصه این مقدارش که دیگه شکی نیست باید دنبال کنه، اینا که مربوط به احکام شرعیش ناقل از این اندازش مشکل نداره. ولذا حالا اگر فرض متکلم نتونسته در توحید، اون توحیدی که مولا صدرا میخواد اون رو بهش برسه، معناش این نیست مسلمونی، معناش این نیست که قیامت نداره دیگه، بهشت نمیبرن، جهنمش میبرن، یا در دم در بهشت از او سوال کنن چرا اون توحید مثلا قوی رو نتونستی ادراک بکنی. هر مقداری موحد شد به همون مقدار بهشتشه، هر مقداری توانست به دستورات الهی عمل بفرماید همون مقدار نتیجه اعمالشه و برکتی که خدا عطا میفرماید. البته من جاء بالحسنته فله عشر امثالها، و اگه یه ثواب آورده، یه حسنه آورده، خداوند بهش ده برابر عطا می فرماید. این حالا معنایش این نیست که حالا اگر متکلم آمد در علم کلام، در توحید و نظام هستی را، خلق را نسبت به حق تعالی بنا و بنا گرفته و شیخ و رئیس با او ناراحت شد، افتاد به جان او، چرا اینجوری حرف میزنی، این اندازه که توحید نیست، توحید بالاتر از ایناست، آخه این توحیدی که تو درست کردی وحدت عددیه، داد میزنی رو سرش. بیا به برهان صدیقین فصل 24 نمت 4 اشارات توجه کن، با توحید اینجوری پیاده بشه. حالا این معناش این نیست که یعنی پس آقای متکلم باید بره جهنم و اینا، حرف نیست، نه خیر، اینا و جهنم و بهشت و این مسائل میزانش به احکام شرعیه افراد انسانه و میزانش به این است که اون اعتقاد اولیه اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دستور عمل کردن به دستورات شرعی خودش رو، این اینا الان تو این محور، این اندازه ضروری ترین مسائله. اما حالا اومده در مسائل توحید نتونست اون اندازه در توحید قوی حرف بزنه، خب بله، اینجا بنا و بنا کجا، و خداوند مثل یه بنا، عالم مثل یه بنا، همینجوری که بنا بنا رو میسازه بعد بنا رها میکنه، همینجور شبان روز باید توی سر خونه بایسته هی سیمان بکشه، هی آجر بذاره که ساخته شد دیگه، دیگه خود خونه استقامت میکنه هست. اینا و اینها مثلا عالم هم اینجوری، خدا اینجوری بنا و شروع کرده عالم رو نبود و ساخته و یواش یواش عالم باقی موند و اگرم جایی بخواد خراب بشه خدا دیگه نمیگذاره. و مثلا به این صورت خیلی خوب، حالا دیگه این مقدار توانسته توحید بره، توحیدشون این مقداره. بسیار خوب، حالا فردا او را محاسبش هم میکنن، خب حالا بالاخره اون فلون گناه رو چرا کردی، اونو و اشتباهش اون ثواب رو کردی، این مقدار پاداش توه. اینا اونا دیگه برگشت به این حرفا هست. اما کجا این توحید با توحید امام امیرالمؤمنین فهو داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لا بالمباینه، که بین حق و خلق بینونت هست آقای مشا، آقای اشراق، اما لا بینونت و عزلتن بل بینونت و صفتن. تو نهج البلاغه بینونت وصفیه نه بینونت عزلیه، اونجوری نمیشه درست کنی. خب اون دیگه اون یه حرف دیگره. بریم خدمت حضرت امام ملک و ملکوت امام صادق علیه السلام و سلام عرض کنیم آقا جان و سقاهم ربهم شرابا طهورا، این شراب طهور چیه؟ فرمو شراب طهور یک شرابی است که خداوند به اینها روایت، خداوند به اینها شرابی را در بهشت می نوشاند که اینها رو تطهیرشون میکنه. این شراب طهوره، طهور الطاهر به ذاته و المطهر لغیره. خب چجوری طهوره؟ ای یطهرهم عن کل شیء سوى الله، اینها را به طور کلی از غیر خدا تطهیر میکنه. از لا شیء من تدنس من الاکوانه، از لا شیعه عبارت والا منزه چه از اکوان الا الله، اکوان الا. حدیث چقدر سنگین، چقدر متن عبارتش متن فلسفیه، متن عرفانی سنگینه. یا خطبه های توحیدی امام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه چقدر سنگینه. کجا میتونه مثلا یه حکیم مشائی، حکیم اشراقی، یک متکلم کجا میتونه در توحید اینجور عبارات سنگین مثل صاحب عصمت پیاده کنه؟ حالا با اینکه تازه برنامه او در مقام روایات اینه که یه جوری حرف بزنه که همه بفهمن، حالا تازه این اندازه که مأموریت دارن، حالا اینجور تو نهج البلاغه خطبه های توحیدی داره، روایات توحیدی حضرت امام هشتم امام رضا علیه السلام در اصول کافی نگاه می فرمایید، یا تو اصول کافی میاد مقام شریف امام را حجت الله را بیان می کند، عبارات حضرت امام هشتم چقدر سنگین. خب اینها کجا آقا می تونه افراد بشر به نحوه متعارف عادی بتونه به این حقایق برسه؟ و اگر میبینیم بزرگانی مثل صدر و متعلیین اینا هم تونستن اینقدر در توحید قوی حرف بزنن، اینا هم بالاخره در مسیر صاحب عصمت بودن، خودشون شارع اصول کافی از شرع اصول کافی نوشته که مرحوم آش محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه پدر اون مرد بزرگوار مرات الغول دیگه مالیشون دینی مرات الغول ظاهره مال پدر باشن تردید افتاده، ایشون در شرح خودشون بر اصول کافی در زیل هر روایتی در بسیاری از جاها اون مهمترین حرف و سنگینترین حرفی رو که پیاده می کند می گوید و قال بعض و اهل تحقیق، این مرادشون جناب صدر متعلیینه که حالا بری این عبارتشو بگیری میری شرح اصول کافی آه عبارت اینجا هست، مرحوم علامه مجلسی ازشون نقل میکنه، منتها او را به نام بعض و اهل تحقیق نام میبره که این اصطلاحات در بین قدما معنا داره، در بین قدما معنا داره. مثلا اهل تحصیل، ما الان یه آب بابا خون رو هم میگیم که ایشون محصله، نه آقا این اصطلاح قدما او رو نمیگه محصل، محصل، مثلا الان لفظ فرض آیت الله یا فقیه یا مثلا عالم در سطح بالا چقدر برای ما این لفظ بزرگ جلوه میکنه معنای او، محصل اون موقع اینجوری بود. مثلا فرض میخواد علامه هلی رو نام ببره، میگه این اهل تحصیله علامه هلی، که الان ما علامه هلی نداریم که، بعد از 600-700 سال نمیدونیم چند نفر مثل علامه هلی چند تا انگشت شمار اومده باشن، نمیدونیم. او رو مثلا یکی دیگر او رو میخواد نام ببره، میگه ایشون محصل اهل تحصیله. این فرق میکنه با اهل تحصیل و محصلی که ما امروز برای یه بچه کودک تازه به مکتب رفته آب بابا خونم داریم میگیم این اهل تحصیل، این محصله، محصلین از مدرسه مرخص شدن دارن میروم. اینها اون محصلین اون آقایان الان در روی کره زمین نمیدونم چند تا میشه پیدا کنیم جمعشون که میگیم اینا محصلین هم، اون محصل اون روز. یا فاضل خیلی کلمه سطح بالا، باز فاضل از محصل یک مقداری معناش سنگین تره. حالا تا جایی برسه بگن که مثلا ثقت الاسلام، اینا خیلی معنا داشت، خیلی دیگه خیلی خواستن. مرحوم کلینی صاحب کافی رو خیلی لقب بدن، گفتن ثقت الاسلام کلینی، ثقت الاسلام. که الان اگه ما به یک بچه طلبه هم بگیم به بنده هم الان بگید که ثقت الاسلام، اوقات من طرز میشه آقا ثقت الاسلام چی؟ بگو آیت الله، بگو علامه، بگو فلان. ای آقا ثقت الاسلامی که الان بهت داریم میگیم، این رو تو رو اگر هزار 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 برابرت بکنن هنوز به قد ثقت الاسلام اون روز نمیرسی. آقا خوبه دیگه، بسی تی میخوای چیکار؟ میگه نه آقا ثقت الاسلام کجا؟ این الفاظ آقا یک معانی عجیب غریب داشت، مگه به این راحتی برای هر کی به کار میبردن؟ الان ما صبح بانش الان همه ما آیت الله هستیم، بندل آیت الله هستیم، این چوری مثلا این آیت الله بوندن بنده نمیدونم به اون آب بابا خون دوران علامه علی هم نمیرسه، تا چه برسه به این که بهش محصل بگن، فاضل بگن، ثقت الاسلام بگن. تا حالا بالاتر دیگه خیلی فرد دیگه خیلی قوی، حجت الاسلام، به به حجت الاسلام. حالا اونجا هم امام امیر المؤمنین حجت الله، حجت الله. الان که دیگه حجت الاسلام خیلی و خیلی. حالا اگر مثلا در بین ده ها نفر عالمان زبردست قوی سطح بالا اگر نمیدونم یکیش گیر می آمد، شاید بهش می گفتن آیت الله. کجا مگه آیت الله پیدا می شد؟ آیت الله در هر روزگاری مثلا یک تریاک محض بود، کجا پیدا می شد بود. حالا تا بیان مثلا اونقدر شخص قوی باشه که در مطلق علوم تبحر داشته باشه، صاحب نظر باشه، که حداقل در 12 رشته علمی سنگین باید صاحب نظر باشه، که در هر رشتهش مثل این فقیه بزرگواری که در فقه مثلا میگیم آیت الله هست، در فقه اون آقا باید در 12 تا رشته سمت آیت اللهی داشته باشه حداقل، تا بگن علامه. علامه مگه علامه پیدا میشه؟ علامه اینقدر علامه صیغه مبالغه هم هست از صیغه فعاله دیگه، اینقدر همینجور علم در او ریخته، انباشته در رشته رشته، در رشته رشته، در معقول، در منقول، در چه چه چه، به غیر از این علوم متعارفی که در دسترس همه هست، به غیر از اینا این علوم متعارف اینا رو داشته باشه، اینا که همه که علامه میشن، که الان بالاخره یکمی ادبیات هم میدونه، صرف هم میدونه، نحو هم میدونه و لغت هم میدونه، معانی میدونه، بیان میدونه، شعر میدونه، منطق میدونه. الان بردم علی این مقداری که الان هممون خوندیم آوشت شده دیگه، خب خوبه دیگه. فقه هم که میدونه، یک کم فلسفه هم که میدونه، تفسیر هم که میدونه، اینا پس 12 علامه شده. نه اینا عادی ها. نه او آقا وقتی که وارد در علم میشه فوران میکنه اصلا. یک چاه عمیقی است که هرچه از او آب بگیری همینجور از او علم در میاد، آب در میاد. اینجوری اون این کیه؟ این در 12 رشته مجتهد تک مرد کنهو در این رشته هاست که در هر رشتهش باز تک مرد روزگار میتونه. ایشون میگن علامه، علامه که حالا چقدر لقب سنگین. مثلا روزگار جناب علامه هلی آقا در هله خیلی علما بودن، خیلی علما بودن. چقدر علما بودن که الان اون علمای در اصلیشون هر کدامش در زمان ما باشن همه رو میکشن. درست؟ حالا در بین اونها جناب یوسف ابن مطهر هلی رو میگن علامه هلی. ایشون علامه هلی معروف شده. چه قوقا که حقش هم هست، در مطلق علوم مجتهده که فقط در فقه چیزی در حدود 70 کتاب فقهی نوشته ایشون فقط، که این تفسیرت المتعلمین مثلا یک کتاب فقهیش، تذکرت الفقها ای خدا. ما در خدمتش اینا اون موقع که کتاب های فقهی اصول اینا همیجور میخوندیم تشرف داشتم همیشه. ای عزیزا با تذکره خیلی، ای خدا آدم این تذکره رو بخواد از اول تا آخرش رو فقط بشینه همین یک دوری مطالعهش بکنه و همین اندازه یه سطحی او رو بفهمی حداقل 2 وقت میخواد. بیشک 2 وقت میخواد که قشنگ الله از امروز آدم اینو بازش کنه به مطابقی بالاخره با نماز بخونه، زندگی کنه، فلان هر لحظه باز کنه یه چند صفحه یواش یواش. این 2 وقت میخواد تا آدم یه دور فقط اینو بتونه بخونه. ای قربونت برم، شما کی وقت کردی که این را اون چی داشتی، اون ملکه اجتهاد تو اون چی بود که شما فقط در یک دوره فقه تذکرت الفقها نوشتی به این عظمت که الان بخواد چاپ بشه چقدر؟ و چند جلد از این کتاب های وزیری دم دستیه که با حروف چینی بزرگ باشه، اون از اون رحلی های قدیمش اون اندازه بزرگه، شاید با 30-40 کتاب این بشه فقط. دوره قواعد الاحکامت که چی، دوره تحریر الاحکامت چی، دوره نمیدونم کتاب ها همیجور فراوان چند تا رالا ما در خدمتش هستیم و زیارت میکنیم. حتما شما عزیزانم تشرف داری. حالا تازه شده علامه و ایشون علامه هلی تا باز گذشت و گذشت اومد علامه شیخ بهایی. او ماشاءالله. حالا بیاییم دوران شیخ بهایی یک دوران علمی بود آقا، دوران صفویه بود دیگه. میرداماد بودن، جناب میر فندرسکی بودن و آقایان دیگر بودن. اما درسته اونا هم خیلی قهرمان در فلسفه در اما اون که در مطلق علوم همچون مجتهد به تمام معنا، این دیگه شیخ بهاییه، شد علامه بهایی، ابوالفضائل علامه بهایی مثلا. استادشون، اون استادشون هم خیلی عجیب بود، اونم علامه دهدار در علوم غریبه، محمد محمود دهدار، پدر پسر هر دوتا اینا دهدارها استاد شیخ بهایی هستن. اونا هم آدم های عجیب غریب بودن. اونا هم در مطلق علوم عالم قوی، قوی، خیلی قوی، مثل مرحوم نراقی صاحب معراج سعاده، پدرشون صاحب آمیرز و مهدی، صاحب جامع سعادات، که جامع سعادات از کتاب‌های اخلاقی قدیم حوزه‌های ما بود. الان بعضی از آقایونی که سیر و سلوک خوشی کردن، زحمت‌های خوبی کشیدن، در زندگی نامه‌هاش آدم می‌بینه میگه که بله من رفتم پیش یه استادی فرض در نجف، خدمتشون عرض کردم آقا بر ما جامع سعادات رو تدریس. جامع سعادات خیلی کتاب سنگین اخلاقی عالی، خیلی خوب روی مبانی حکمت متعالی حرف زده است. جناب نراقی، خیلی آدم، این پدر و پسرم، اینا هم مثلا علامه نراقی، اگه به این آدم اطلاع بکنه خوبه. اون که صاحب مستند و شیعه در فقه نوشته، یک دوره فقه به نام مستند و شیعه، اینم چقدر کتاب سنگین، شبیه تذکرة الفقهای جناب علامه هلی رحمت الله علیه. اینجور غرض اینه که مراتب محفوظ آقا، هر کسی به اندازه‌ای میتونه، و اینم به این معنا نیست که الان چی فرمایشاتی رو جدیدن هی کش دادن چند سال قبل و اخیرن، اینه که بله قرآن هیچ چیزه اصل ثابتی نداره، هر کس بخواد هر جور برداشت بکنه پس اشکال نداره، مثلا این نه، میزان داره، معیار داره. همینجور نیست که حالا هر کسی هر جور برداشت از قرآن کرده دیگه و برداشتش درست باشه، اینها نه خیر. ولو حالا یک کسی یه آیه قرآنی را حتی در مکاشفه هم بهش مثلا معنای بهش القا بشه، همچنیز به این که بگه خب حالا این معنایی که القا شده چون کشفی بود پس تمام شده، نه برادر. اون داستان اون چیز را به محضرتون عرض کردم، امام امیرالمومنین به یکی از افرادی که قبلا معروفم بود، در اسمشون یادم رفته، بعد از جنگ جمل که اون شخص تو جنگ جمل شرکت نکرد و آقا که وارد بسته شدندم نسبت به آقا خیلی بدگویی هم میکرد، خیلی در حد بالای علم و به قول خودش اینها هم بود، قرآن خونها و در حد خیلی بالا با آقا خیلی جسارت میکرد، جسارت میکرد. و بعد آقا بهش رسید و یه روزی فرمود خب چرا در جنگ به کمک ما نیامدی؟ گفت برای این که برای من مکاشفه ای رخ داده و در مکاشفه دیدم که قاتل و مقتول هر دوتا اهل جهنم هستند، هر دوتا اهل نارند. بله مکاشفه اش رو خب چجوری شد مگه؟ گفت بله من مخالف شما بودم، مخالف جناب علی بودم و طرفدار عایشه، به ما خبر رسوندن که عثمان رو کشتن و به ناحق کشتید شما، و بعدم عایشه ناراحت شد و بعد زن پیغمبر دیگه مجبور شد از خونه در بیاد. حالا من و شما شیعه الان آقا میگیم چطور شد عایشه از خونه در رفت؟ اونایی که مخالف ما هستن میگن آقا ببینید علی چه کرده که عایشه زن پیغمبر حاضر شد حرف پیغمبر رو زیر پا بگذاره از خونه در بیاد داد بکشه، با اینکه پیغمبر گفت که حق ندارید بعد از من زنها از خونه در بیان، ایشون در آمده حتی راه جمل و مسافرت رو در پیش گرفته. که پس ببینید علی با او چه کرده که ایشون مجبور شد در بیاد اینجور بکنه. و اونایی که مخالفن اینجوری میگن خلق الله بی توجه. و ایشون هم با او عرض کرد که بله من اصلا مخالف شما بودم، دوست نداشتم شما رو، و حتی تا شنیدم که زن پیغمبر، ام المؤمنین زن پیغمبر، ناموس رسول الله آمده به جمل، من وضو گرفتم غسل کردم قربتن الالله برم پای رکاب ایشون شمشیر بزنم. این حرف ایشون آقا نشون میده که اونایی که در جنگ جمل پای ایشون آمدن، اونا بیچارها بر اساس یک اعتقادی گول خوردن آمدن، براشون حق اونجوری که ظاهر نشده بر اساس اون از قبل اومدند و چه شایعه ها کردن و چه ها کردن و چه کردن چه کردن. تاریخ مشهوده، نوشته مکتوب هم هست. این بنده خدا هم اینجور به بدبختی افتاده، راه باطل در پیش گرفته، خبر نداره، به قول خودش اهل مکاشفه هم شده دیگه. حالا ما چیکارش کنیم؟ هیچی دیگه. الان هم روزگار ما هر کس میخواد یه بهانه بگیر آقا برای ما مکاشفه پیش آمده، آقا مکاشفه پیش آمد. خب بیاد بسیار چی مکاشفه پیش آمد، ما چه کنیم؟ مکاشفت رو باید با قرآن، با حقایق، با اصول، با معارف، با عقل، با اینها بسنجیم ببینیم که آخه این چه مکاشفه یا نه. هر کی صبح بلند شد آقا مکاشفه پیدا کرده، بسیار چی پیدا کردی؟ ببینیم که مکاشفاتت چه خبره، روی چه اصلیه، میزانت چیه. ما میزان داریم، میزان همه چیز قرآنه، که کشف و مکاشفه تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و تمام مکاشفات باید با این مکاشفه تطبیق بفرماید. بله پیغمبرم مکاشفه داشت، قرآن مکاشفهشه، اما قرآن رو چون در مقام عصمت گرفته مکاشفه او میزانه. اما حالا بنده فرض ما یه مکاشفه برای من پیشم خامده، باید ببینه که آیا درست روی میزان پیاده شده یا نشده. همینجور نمیشه. اینی که الان از تاها میبینی یه چند تا وقایعشون رو نقل کردن، بلافاصله در درون همون وقایع میبینی به یک نحوی آیات، روایات، اصول فلسفی، حکمی، عرفانی و الان هم که میبینید این اصلها اینا که آقا این چند تا مکاشفه اینا پیش آمده، اینا رو من نه اینکه دیدم باطل و باطل نبوده، حق بود، دارم طبق تطبیق با حق و میزان و قرآن و روایات اینا میگم نقلش کردم. وگرنه و نعوذ بالله حالا یه مکاشفه باطل هم که باشه دلیل بر نیست، مکاشفه هست درسته. که آقا بهش فرمود خب چی باید مکاشفه پیش آمد؟ گفت که بله من شنیدم که زن رسول الله آمده قربتن الله، ای خدا زن رسول الله را آوردن اینجا، چی پیش آمده؟ و خلاصه وضو گرفتم و غسل کردم قربتن الله که بیاییم به جنگ شما، شمایی که حالا با هم چشم آقا نگاه میکنه چقدر جسارت میکنه، شمایی که این کردی اون کردی اون کردی اون کردی، او همینجور زل زده نگاهش میکنه. بله تا اینجا که بله کفم پوشیدم، لباس سفید کفم پوشیدم، غسل کردم قربتن الله که بیام به جنگ تو، توی علی که باطلی بر علیه زن پیغمبر، چی آدم بهش بگرد؟ یه وقتی دیدم از پشت سر یک صدایی به من رسیده، نگاه کردم دیدم کسی نی، اما صدا رو شنیدم که ان القاتل والمقتول کلاهما فی النار، همچون مضمومی که هر دوتا قاتل مقتول هر دوتا تو جهنم هست. گفت من برگشتم دیدم که هم تو بر باطلی، حالا با آقا دارم، هم تو باطلی هم عایشه در مقابل تو هم باطله. بعد آمدم رفتم منزلم، باز دوباره یک شب دو شب اینو گفتم بی خود میگه، شیطون وسوسم کرده. یعنی چه؟ آخه زن پیغمبر آمده، مگه من میتونم دفاع از زن پیغمبر نکنم؟ بعد مگه میشه؟ باز پا شدم، باز مجددن پا شدم و غسل کردم و وضو گرفتم و قربتن الله و حتمانم عطرم به خودش زده که خوشبو هم باشه دیگه. بله قربتن الله که بیام و بعد هم آمدم و کفن همون مثل قبلی همینجور داستان داره نگاه میفرمایی، گویا منقری هم نقل کرده باشه دیگران آوردن. برکیجون باز دیدم از پشت سر صدا میاد که کجا میری؟ ان القاتل والمقتول کلاهما فی النار، کجا داری میری؟ من برگشتم ببینم که کیه، دیدم نه هیچ کسی نیست، اما برای من این مکاشفه پیش آمده، من نیومدم به جنگ، گفتم حالا پس خونه میشینم. ولذا بعد از این مکاشفه دومی رفتم خونه نشین شدم و نه کار به تو دارم نه کار، اما علی تو چه کردی و چه فرماش؟ آقا بهشون فرمودن که اون شیطان تو بود بهت صدا زده، مکاشفه از این شیطونی ها هست فراوونه، از این مکاشفات شیطونی هم خیلی فراوون میشه اینجور. خب دیگر از اون اصول این که علی‌الظاهر وقت رو به اتمام شده، چون خیلی